145.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على خیر خلقه ابی القاسم المصطفى محمد و على اهل بیته الطیبین الطاهرین. با عرض سلام خدمت همه شما دانش دوستان و دانشوران و دانش پژوهان ارجمند و آرزوی موفقیت و توفیقات روزافزون برای همه شما عزیزان. بحثی که باقی مانده از نعت در ارتباط با این هست که آیا جمله به عنوان نعت واقع می شود یا خیر. خدمت شما عرض شد که نعت گاهی اوقات مفرد هست که غالبا هم نعت مفرد مشتق هست یا معوله به مشتق، و گاهی اوقات هم نعت جمله هست، یعنی جمله میاد به عنوان نعت قرار می گیره، یعنی همچنان که جمله خبر قرار میگیره، جمله صله قرار میگیره، جمله حال قرار میگیره، جمله صلاحیت این رو دارد که بیاد به عنوان نعت قرار بگیره. البته نعت قرار گرفتن جمله دارای شرایطی است که برخی از اون شرایط در اینجا مورد بحث قرار گرفته. شرط اولش این است که حتما اون جمله جمله خبریه باید باشه. جمله انشائیه، حالا چه انشائیه طلبی چه انشائیه غیر طلبی، صلاحیت برای قرار گرفتن به عنوان نعت را ندارد. علتش رو هم آقایان گفتن که البته در اینجا مورد بحث قرار نگرفته، بنده خدمت شما عرض میکنم. علتش این است که جمله طلبی و انشائی در خارج وجود خارجی پیدا نمی کند، وجود خارجی ندارد الا بعد از انشاء. زمانی که ما انشاء طلب میکنیم در خارج وجود پیدا میکند، در حالی که صفت و موصوف، در صفت و موصوف مخاطب باید قبل از انشاء وصف علم به صفت داشته باشه. اینا از فرمودی؟ خب من میخوام الان نعت بکنم چیزی رو، منعوتی رو، باید قبل از این که من نعت بکنم در خارج یه واقعیتی باشه که من بیام اون رو به عنوان نعت بیان بکنم. در حالی که جمله انشائی وجود خارجی ندارد الا بعد از انشا. به همین خاطر قرار گرفتن جملات انشائی به عنوان نعت جایز نیست. حتما باید جمله ما جمله خبریه باشه. خب آیا جملات شرطیه صلاحیت به عنوان نعت رو دارد؟ بله، جمله شرطیه صلاحیت دارد که به عنوان نعت واقع بشه. پس اولین شرط برای قرار گرفتن جمله به عنوان نعت این است که جمله جمله خبریه باشه. دومین شرطش این است که جمله نعت حتما باید دارای ضمیری باشد که اون ضمیر به منعوت برگرد. چرا؟ چون ما قبلا خدمت شما عرض کردیم که اصل در جمله استقلال است. اگر ما خواستیم غیر مستقل بودن یک جمله ای را به مخاطب بفهمانیم، یعنی بگوییم این جمله ربط به چیز دیگری دارد، این جمله برای چیز دیگری است، مثلا مثل جمله خبر که برای مبتدا است، مثل جمله صله که برای موصول است، مثل جمله حال که برای ذوالحاله، مثل جمله صفت که برای موصوفه و منعوته، در چنین جایی حتما باید یک رابطی بین اون جمله و بین اون چیز وجود داشته باشه. و همین خاطر که مخاطب از این رابط عدم استقلال این رو کاملا درک بکنه. به همین خاطر جمله نعت نیز باید دارای رابطی باشد بین خودش و بین اون منعوت، که اون رابط ضمیری است که حالا یا ضمیری است که در لفظ ذکر شده یا ضمیری است که مقدر هست و عود میکند از جمله نعت به من او. و الا اگر اینجوری نباشد، جناب جمله که به عنوان نعت است دیگر ربطی به اون منعوت نداره. اگر رابط نباشد که بیاد این جمله رو با اون منعوت ارتباط بده، خب این جمله میشه یک جمله مستقل. وقتی که جمله مستقل شد پس ارتباطی دیگر با منعوت ندارد. وقتی که ارتباط با منعوت نداشت دیگه چجوری میتواند بیاد برای اون منعوت اون فائده نعت رو که تخصیص هست داشته باشه؟ نعت فرمودید. به همین خاطر جمله نعت حتما باید دارای ضمیری باشد که به منعوت برگرده. شرط سومش اینه که جمله نعت فقط از نکره میشه یا شبه نکره. نکره که مشخصه، مثلا مررت برجل ابوه قائمان. الان ابوه قائمان مبتدا و خبر، جمله صفت برای رجل. در اینجا جمله ما دارای رابط هم هست، شرایط هم داره، جمله خبری است. اولا رابط داره، ابوه برمیگرده به اون رجل و منعوت ما هم نکره است. پس در جایی که جمله بخواهد به عنوان نعت استعمال بشه حتما باید منعوت ما نکره باشه. یا شبه نکره. شبه نکره کدام است؟ شبه نکره اون منعوتی رو میگن که لفظاً معرفه است اما معنا نکره است. مثل اسمی که دارای الف و لام جنس باشد. اگر یک اسمی دارای الف و لام جنس بود، معرفه به الف و لام جنس شد، لفظاً معامله معرفه رو باش میشه میکنن، اما در معنا معنای نکره رو داره. به همین خاطر برای چون معنایش معنای نکره است، یعنی همون تعمیم و عمومیتی که در نکره است در اینجا هم وجود داره، قرار گرفتن جمله به عنوان نعت برای اون مانعی ندارد. مثل امر رو علی اللئیم یسبون، مثل اینکه میگیم مرور کردم بر اون انسان لئیمی که، ببینید هیچون تعینی نداره، انسان لئیم بر هر موردی از موارد و مصداقی از صادق انسان لئیم صادق. خب لکن این یسب بونه میاد اونو تخصیصش میزنه، میگه مرور کردم، عبور کردم بر انسان لئیمی که یسب بونی، دشنام میدهد مرا. وقتی گفتیم دشنام میدهد، اون اللئیم از نظر معنا تخصیص خورد، محدود شد به فقط انسان لئیم دشنام دهد. پس اگر جمله آمد صفت قرار گرفت حتما باید منعوتش نکره باشد، و در اعراب هم که مشخصه جمله تابع چی هستش؟ منعوت. مثلا مررت برجل ابوه قائمون، الان میگیم ابوه قائمون جمله صفت برای رجل محلا مجرور. امر علی اللئیم یسبنی، یسبنی فعل و فاعل مفعول جمله صفت برای لئیم محلا مجرور. خب عنایت بفرمایید. تقع الجمله نعتن، واقع می شود جمله به عنوان نعت، اذا کانت خبریتن او شبهها، جمله به عنوان نعت قرار می گیرد زمانی که باشد خبریه یا شبه جمله به عنوان این شبهها، یعنی شبه جمله. پس جمله به عنوان نعت قرار می گیره زمانی که خبریه باشد یا شبه جمله به عنوان نعت قرار می گیره. شبه جمله مثل اون ظرف یا جار و مجروری که متعلق به افعال عموم باشد، به اونا میگن شبه جمله. مثل این که من میگم مررتو برجلن، نعت بفرمایید، مررتو برجلن خدمت شما که عرض بکنم فوق زیدن، یعنی کان فوق زیدن، که این فوق زیدن در اینجا شبه جمله است که صفت قرار گرفته از رجل. تقع الجمله نعتن اذا کانت خبریتن او شبهها، یعنی شبه جمله، فلا ینعت بها الا نکره، پس نعت نمی شود به وسیله این جمله مگر نکره. اینم شرط بعدی بود، اینکه منعوت ما هم حتما باید چه باشد؟ نکره باشد. الا تعویلها به نکرتن، بنابر تعویل این جمله به یک مشتقی که اون مشتق هم چی هستش؟ نکره است. یعنی شما میتوانید اون جمله رو تعویل به مشتق ببرید، مشتق هم به عنوان نکره است. وقتی که مشتق به عنوان نکره بود معمولش هم چی هستش؟ بفرمایید نکره، منعوتش هم نکره است. نحو رأیت طائرًا یسیح، دیدم من پرنده ای را که یسیح یعنی آواز میخواند. خب در اینجاش این یسیحو الان جمله خبریه، صفت قرار گرفته از طائرن. خب طائرن هم چی هستش؟ نکره است. جمله ما هم به تعویل نکره میرود، یعنی به تعویل مشتقی که اون مشتق چی هستش؟ نکره است. یسیحو ای سائحن، یعنی آوازخوان. ابصرت هزارن فوق غصنن، این مثال برای جمله بود مثال قبلی، این مثال برای شبه جمله است. یعنی مشاهده کردم من بلبلی را فوق غصن، بالای بله خدمت شما شاخه ای، او علا غصن، این هم مثال برای جار و مجرور. فوق مثال برای ظرف، علا غصن مثال برای چی؟ جار و مجرور. ای کائنن، یعنی شما این جمله را می توانید به تأویل نکره ببرید، بگید کائنن که اون کائنن بشود صفت. لا تقع الجمله الانشائیه ولا طلبیه نعتن. جمله انشایی حالا چه طلبی چه غیر طلبی نعت قرار نمیگیرد. وشش هم خدمت شما عرض شد. و اما شرطیه تو فتکون نعتن، اما جمله شرطیه به عنوان نعت واقع می شود. نحو رأیت فقیرا من یحسن الیه ینل ثوابا عند ربه. الان این آیت بفرمایید فقیرا منعوت ماست، من یحسن الیه ینل ثوابا جمله جمله شرطیه است، به عنوان صفت برای این قرار گرفته، لذاست که جمله شرطیه در اینجا محلا منصوب است، بنابر صفت بودن برای فقیرا. دیدم من فقیری را که هر کس احسان کند و نیکی کند به او، به ثواب در نزد پروردگارش میرسد. خب فایده دوم اینه که یشترط فی الجملة الخبریه ان تكون مشتملة على ضمیر ملفوظ او مقدر، که خدمت شما توضیح داده شده از خارج که جمله نعتیه ما نیازمند به رابط هست و اون رابط ما هم ضمیر هست که اون ضمیر یا در کلام ذکر شده یا مقدر هست. شرط می شود در جمله خبریه این که باشد مشتمل بر ضمیری که دارای ضمیری که اون ضمیر ملفوظن یعنی مذکورن، حالا گاهی اوقات مذکور است در کلام، او مقدرن، گاهی اوقات هم چی هستش؟ مقدر هست. مثال مذکور رو زدیم خدمتتون، مررت برجل ابوه قائم. مثال مقدر مثل اون رأیت طائرا یسیح، رأیت طائرا یسی، الان در یسی یک هوی مقدر است به عنوان فاعل که اون رابط ماست. مشتملتن علا زمیر ملفوظ او مقدر یربطها بالموصوف، که ربط میدهد اون صفت را اون نعت را به موصوف و به منعوب. و الا یعنی و اگر دارای این زمیر نباشد، یعنی و این لم تکن مشتملتن علا زمیر کانت اجنبیتن عن المنعوب، اگر ضمیر نباشه رابط نباشه این جمله جمله مستقل میشه. وقتی جمله مستقل شد دیگه این جمله از منعوت ما چی میشه؟ اجنبی میشه. وقتی که از منعوت ما اجنبی شد فلا یتخصص بها، دیگه اون منعوت تخصص و تخصیص و محدودیت در افراد و مصادیق به وسیله این جمله پیدا نمی کنه، ربطی به اون نداره. اگر بخواد ربط داشته باشه حتما باید رابط باشه، رابطش هم گفتیم ضمیر ملفوظ یا مقدر. خب فایده سوم، الجمله النعتیه یکون لها محل من الاعراب. حالا جملات بعضیاشون محل از اعراب دارن، بعضیشون محل از اعراب ندارن، که انشاءالله در مغنی باب رابع مراجعه بفرمایید، در اونجا هفت مورد رو میشمرد جملاتی که محلی از اعراب نداره. آیا جمله نعتیه محلی از اعراب دارد؟ بله، جمله نعتیه محل از اعراب دارد، تابع منعوت است، لکن نیست که اعراب در جمله ظهور پیدا نمی کند، در محل اون ظهور پیدا می کند. لذاست که الان یسیحو شما میگید محلن منصوب. بله، فوق غسنن، فوق منصوب بنابر ظرفیت هستا، کائنن که اون عاملش هست اون می شود خدمت شما منصوب، بنابر خدمت شما که عرض بکنم صفت بو قرار گرفتن از هزاران در مثال هایی که بالا ذکر شد. پس فقط در جمله است که محلا منصوب میشه، اینم یاد عزیزان باشه. الجمله النعتیه یکون لها محل من الاعراب به حسب ما قبلها، به حسب ما قبل خودش، یعنی هر اعرابی که منعوت داشت همون اعراب رو هم جناب نعت داراست. اذا نعد الاسم بمفردین و جملتین فالاولا تقدیم المفرد لانه الاصل. خب همچنان که میدانیم اصل در خبر افراد است، اصل در حال افراد است، اصل در صفت نیز افراد است. اصل این است که صفت مفرد باشد. جمله آمدن، جمله به عنوان نعت آمدن خلاف اصل است. به همین خاطر اگر یک منعوتی هم صفت مفرد داشت و هم صفت جمله، ما صفت مفرد را مقدم بر جمله می کنیم. به خاطر چی؟ چون مفرد موافق با اصل است و جمله مخالف با اصل. اذا نعت الاسم بمفردین و جملتین فالاولا تقدیم المفرده، زمانی که نعت بشود خدمت شما اسمی به مفرد و جمله، پس اولا تقدیم چی هستش؟ مفرد هست. اولا اینه، البته این واجب نیست، اولا اینه، بهتر اینه که ما اون نعت مفرد را مقدم کنیم بر نعت جمله. چرا؟ لأنه الاصل، چون جناب جمله است که اصل، مفرد است که اصل است. نحو رأیت رجلا فقیرا لا یحسن الیه احد، دیدم من مردی را که این صفت دارد، فقیر است و هیچ احسان نمی کند احدی به اون فقیر. عنایت بفرمایید در اینجا رجلن الان دو تا صفت داره، یک صفت مفرد فقیرن، یک صفت جمله که لا یحسن علیه احد. در اینجا مفرد را مقدم کردیم بر جمله برای موافقت کردن با احد. خب بس به حمدالله والمنه بحث نعت جمله نیست، روشن شد که جمله نیز به عنوان نعت قرار میگیره، لکن دارای شرایطی است. اولین شرطش اینه که حتما اون جمله باید جمله خبریه باشه، جمله انشائیه و طلبیه به عنوان نعت قرار نمیگیره، دلیلش هم خدمت شما عرض شد، و اینکه منعوت حتما باید نکره باشه، و خدمت شما جمله ما باید دارای ضمیری باشد که این ضمیر ربط بدهد جمله رو به منعوت. خب و اگر در جایی اسم مفرد و برای اسمی هم مفرد و هم جمله صفت آمد، موافقاً للاصل، چون اصل در نعت نیست که نعت مفرد باشد، موافقاً للاصل ما نعت مفرد را مقدم می‌کنیم بر نعت جمله. خب حالا تمرین ها را عنایت بفرمایید، یه مورد از هر تمرین حل می‌کنیم. تمرین 124 میگه ابدل المصدر بنعت یطابق المنعوت، میگه تبدیل بکن مصدر رو به نعتی که مطابق باشد با منعوت. میگه حالا این مصدر رو به نعتی که، یعنی به مشتقی که معنای مشتقی که داشت که مطابق با منعوت هست، تبدیلش بکن. خب لما رعا ایوب سبیانه و بناته و بناته الازده علی قد ما تو شکر رب ولم ینتق به کلمت شکوا. خب الان اینهایت بفرمایید، در اینجا الازده به عنوان مصدر هست، ما میخواییم این رو نعت قرار بدیم برای سبیانهو و بناتهو. سبیانهو و بناتهو مذکر هست و مؤنث و هر دو هم جمع مکسر هست. خب اگر جمع مکسر بودن، قبلا قانونش خدمت شما عرض شد، در جمع مکسر جایز هست که ما نعت رو مطابق با معنا با جمع بیاریم، جایز است که مفرد بیاریم. لما رعا ایوب و سبیانهو و بناتهو، بله بله، سبیانهو و بناتهو العزیزت یا العزیزات، العزیزت العزیزات هر دو جایز است که نعت هستن از سبیانهو و بناتهو. ما بقیره میشالا همین گونه حل میکنیم. چون دید ایوب فرزندانش را و دخترانش را که عزیز هستن بر اون ایوب مردن، شکر پروردگارش را به جا آورد و به کلمه‌ای به عنوان شکایت نطق نکرد. بعد در تمرین 125 میگه اذکرند کل جملتن او شبهها هل هی نعت للموصوف الذی قبلها او حال من او خبر عن او غیر ذلک. میگه این جمله هایی که میاد نقشش رو مشخص بکن در این عبارت های آتیه، بگو این جمله نقشش حاله، نقشش خبره، نقشش صفته، بالاخره نقشش رو مشخص بکن. القرآن الکریم له ما فی السماوات و ما فی الارض و ان الله له و الغنی الحمید. خب ما فی السماوات له، اینات بفرمایید. الان در اینجا له شبه جمله است، خبر است از ما. فی السماوات باز شبه جمله است، صفت است برای جناب ما، یعنی اون چنان چیزهایی که این صفت رو دارن در آسمان هستن، لهو برای خدا هست. دوباره ما فی الارض هم دقیقا این هم، و ان الله لهو و الغنی الحمید. خب الله اسم، ان لهو هو مبتدا، الغنی خبرش، الحمید صفت برای الغنی، بله، ان الله له و الغنی یول حمیدو، خبر بعد از خبر، پس الغنی خبر اول، الحمیدو خبر دوم، جمله مبتدا و خبر، خبر هست از جناب الله. پس در اینجا جمله نقش خبر را داره. تمرین های بعدی هم بر وزان همین انشاءالله عزیزان رسیدگی خواهند کرد، تا برسیم به بحث توکید که دومین قسم از اقسام توابع ماست در جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.